نادر دایر شده و جای شگفتی در اینه که ما تقریبا نیمی از سوره های قرآن نیست مگر اینکه یک آیه توش درباره قدیر هست. اون کسی که مربیه و معلمه و مدرس قدیر میخواد باشه باید این ارتباط رو خودش ایجاد کنه، باید این ارتباط رو با دقت در ذهن مخاطب درست کنه و اون رو به اون هدف قدیر که داره نزدیک کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. آیات که ما عنوانا میگیم 300 آیه در قدیر مطرحه، اینها به انواع و شکل‌های مختلفی تو قدیر مطرح شده. یه سری از این آیات به صورت سوره کامله، یعنی آقا رسول الله توی ماجرای قدیر یک سوره کامل رو مطرح کردن و درباره صحبت کردن. مواردی هست که حضرت یک آیه رو ولی تفسیر کردن، یعنی به طور کامل بیان کردن که منظور از این آیه و جوانب این آیه چیه. بعضی وقتا فقط نزول یه آیه رو گفتن که الان تو این ماجرا این آیه نازل شد بدون هیچ شرحی و توضیحی. مواردی هم هست که حضرت فقط در کلامشون به اصطلاح معروف تضمین کردن. تضمین یعنی چی؟ یعنی اصلا پیغمبر آیه نخوندن، داخل کلامشون محتوای یه آیه از قرآن رو حتی گاهی با تغییر عبارت گنجوندن. یعنی تنها چیزی که ما استفاده میتونیم بکنیم اینه که از مضمون این کلام یه چیزی گیر ما بیاد. مثلا حضرت میفرماید که دشمنان اهل بیت کسانی هن که به عذاب سعیر دوچار میشن و از جهنم صدای زفیر میشنون. خب اینجا حضرت آیه ای نخونده برای ما، اشاره کرده به اون آیه‌ای که تو قرآن عذاب سعیر و زفیر جهنم مطرحه، یه جوری هم آورده که قشنگ شکل همون آیه است. قال الله تعالی نفرموده و آیه رو هم عیناً نیاورده تو کلامش. اینا میگن چی؟ میگن اقتباس، تضمین، گنجوندن یه آیه توی کلام. خب حالا ما از این جمله حضرت پیغمبر صلی الله علیه تو این قسمت خطبه چی میفهمیم؟ نه حضرت تفسیر کرده، نه حضرت نزول این آیه رو گفته. اجمالا میفهمیم که این آیه تو قرآن که این جهنم رو با این اوصاف میگه، دشمنان اهل بیت از اون کسانی هستند که دچار این عذاب میشن. اینو ما از این تو استفاده میکنیم. حالا بر این اساس من اولین سوره ای رو که و اولین موردی رو که میخوام مطرح کنم اونجاییه که یک سوره کامل حضرت مطرح کردن و دربارش و انطباقش به مسئله قدیر صحبت کردن و اون سوره سوره انشراحه. بسم الله الرحمن الرحیم. الم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک الذی انقذ ظهرک فإذا فرقت فانصب و الى ربک فارغب. خب من اولین حرفم اینه که ما میخوایم یک سوره رو مطرح کنیم، یک کلاسی، یعنی شما همتون بناست که برید یه جای دیگه همین سوره رو و همین مطلب مطرح کنید. ببینید اول از معروفیت یه سوره باید استفاده کرد، یعنی تو اذهان عموم مردم یه سوره هایی از قرآن خیلی معروفه، خیلی شناخته شده است، همه بلدن. بعضی ها هست که مثلا یه آیه یا یه سوره یه که خب حالا تو ماه رمضان فقط یه بار میخونن و خودشون یادشون میره که اصلا همچه آیه ای هست. این که تو بحث های قرآنی تا حد امکان مخصوصا به تناسب کلاس و جمعیتی که تو کلاسن چقدر عموم مردمن، استفاده از سوره ها و آیه های معروف خیلی مهمه. یعنی باید سعی کنیم از اینجا شروع کنیم، اون چیزایی که به هر حال طرف تا مثلا میخونه که و ان یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم، این از بچگی و ان یکاد به سینه‌اش آویزونه. این یه دفعه میگه که این آیه به قدیر مربوطه، خوب خیلی جذابیت پیدا میکنه تو یه آیه‌ای که اصلا نشنیده و شما بگی که این آیه ربط به قدیر داره. خوبه هر دوش به جای خود، اما بالاخره فن کار اینه که اول از اون چیزایی رو که برای مردم معهودتره و مسبوقتره و میدونن شنیدن بلدن، آدم مردم رو یک تشویق و ذوقی به سمت قدیر بده. حالا این سوره هم طبعا از اون سوره هایی که اکثر مردم شنیدن، هم سوره های کوچیک آخر قرآنه و مردم عادی معمولا همون روز آخر رو از بچگی مثلا میخونن یاد میگیرن، چون سوره هاش کوچیکه. و این سوره هم که علم نشرح و تقریبا همه بلدن. یه نکته. نکته بعد این که حالا ما میخواییم وارد این سوره بشیم، باید دقت کنیم که برای عموم مردم و فارسی زبانان به طور خاص سوره قرآن رو اول باید زمینش رو گفت، آیه قرآن رو اول باید زمینش رو گفت. خود آیه رو بخونی ترجمه بکنی، در حالی که مخاطب هیچ ذهنیتی نداره که خب کلمات رو فهمیدیم اما این به چی ربط داره، به کجا ربط داره. شما الان حالا اصلا بخوای که بلا تشبیه یه شعر بخونی، یه قطعه شعر، باید زمینه فکری بدی که من برای چی دارم این قطعه شعر رو الان برای شما میخونم. همینطوری یه قطعه شعر رو بخونی، اکثر مخاطبین میگن که خب حالا منظورش چی بود، شعر قشنگیه، خب حالا ما چیکار کنیم، چه ربطی به کجا داره. پس اولین کار در هر جایی که میخوایم یه آیه رو مطرح کنیم اینه که ما زمینه و بستر اون آیه رو قشنگ جا بندازیم، مطرح کنیم، طرف آماده بشه به این که خب این سوره رو توی همچین شرایطی آماده هم. حالا بگو ببینم این ربطش به این بستری که شما آماده کردی چیه. اما مطلب بعدی و شروع مطلب آیه، قبل از اینکه این سوره رو من بخونم، شما یه دقتی اگه توی کل این سوره بکنید، این سوره راجع به زحمات آقا رسول الله و این بعثتی که آقا رسول الله 23 سال روش زحمت کشیدن و خدا توی سوره کوچیک کل زحمت 23 ساله و مسیر پیغمبر رو گنجونده. بسم الله الرحمن الرحیم. علم نشرح لک صدرک، آیا ما سینه تو رو باز نکردیم؟ حالا من میخونم بعد توضیح میدم. سینه تو رو باز نکردیم، حالا معانی زیادی کردن. اجمالاً یعنی کسی که میخواد به هر حال یک جماعتی رو و مردمی رو هدایت کنه باید خیلی سینه فراخی برای تحمل مسائل مردم، سوالای مردم، بدرفتاری های مردم داشته باشه. خدا میفرماید که اولین کاری که ما کردیم اینه که سینه فراخ به تو دادیم. و وضعنا عنک وزرک، حالا از کردم روایات و توضیحاتی که در تفسیر این آیه و سوره اومده مفصل ها، ما الان وارد اون اصلا نمیخوایم بشیم. ما بار سنگینی که به دوش تو بود رو وضعنا، برداشتیم من رو دوشت. حالا اجمالا معنا میکنن که یعنی این مسئله که شما بخوایی این بار سنگین رو به دوش بکشی واقعا سنگینه و قابل تحمل نیست، ولی ما سنگینیش رو دوشت برداشتیم که بتونی این کار رو انجام بدی و وارد این کار بشی و به هدایت مردم مشغول بشی. حالا میگم شما خودتون اهل مطالعه این تفسیر و مفصل این حرف خیلی زیاده، من الان دارم ترجمه میکنم. اجمالا میخوام ببینیم که این سوره چی داره میگه. بله، الذی انقض ظهرک، اون بار سنگینی که انقدر سنگین بود که کمر تو رو شکست. یعنی واقعا بدون تعارف اون زحمتی که و اون مسائلی که آقا رسول الله باش رو به رو بودن، به قول ما فارسی میگیم چی؟ میگیم کمر شکن بود. خب خدا میفرماید من این بار کمر شکن رو یه جوری کردم که سنگینیشو حس نکنی، بتونی کار رو راحت انجام بدی. خب خدا خودش میدونه که چیکار کرده، میفرماید انما العسر یسرا. بله یا رسول الله، شما زحمت زیاد کشیدی، اما باید بدونی که این زحمت زیاد و سختی ها یه روزگار یسر و راحتی و نتایج مثبتی که از این باید خواهد گرفته شد وجود داره. واقعا هم همینه دیگه. آقا رسول الله 23 سال زحمت کشید، 1400 سال تو این سر و اون سر دنیا اسم حضرت و بغل اسم خدا با اذان دارن میگن، این همه مسلمان و شیعه تو سر و سر دنیا پر شده. اون روز که این خبرها نبود، روزگار عسر و سختی رو پیغمبر کشید و روزگار یسر به این طولانی یادگار موند. و خدا این مطلب رو اینقدر روش تأکید داره که دنبالش میفرماید چی؟ انما العسر یسرا، که حالا حداقل چیزی که برای این جمله میشه گفت تأکیده. یعنی خدا میخواد بفرماید من رو این کلمه تأکید دارم که حواستون باشه که اگه پیغمبر 23 سال سنگ بهش زدن، بد و بیرا گفتن، تهمت زدن، اما این زحمت و این عسری که کشید یه یسر مفصلی رو دنبال داشت و این برای خدا و برای بندگان خوب خدا همه ارزش همینه و میارزه که آدم یه روزگار رو سختی بکشه تا نتیجهش رو بعدن توی روزگار یسر ببره. خب تا اینجا تمام شد. فَإِذَا فَرَقْتَ فَنْسَبْ و الى ربک فرغب. این دوتا آیه مال روزگار رحلت پیغمبره، مال روزگاریه که آقا رسول الله انما العسر و زحمت ها و الذی انقذ زهرک و همه اینا رو تمام کرده، میخواد از این دنیا بره. خدا میفهمد وقتی میخوای از این دنیا بری من دوتا کار با تو دارم. یک، فاذا فرغت، وقتی فارغ شدی از این زحمت نبوت و از این برنامه و وظیفه نبوت، فنسب و الی ربک فرغب، و اون موقع که این کار را انجام دادی دیگه نفس راحت بکش، بیا پیش خدا و الی ربک فرغب، و برای اومدن به سوی خدا رغبت کن. یعنی بگو خدایا من آماده مردنم، من آماده قبض روحم، من آمادم که دیگه پروندمو ببندی. خب تا اینجا ترجمه اجمالی این آیه و اینکه این آیه اجمالا زندگی و زحمات و تلاش 23 ساله بعثت پیغمبر رو به تصویر کشیده روشن شد. حالا ربط این سوره به قدیر چیه و اصلا مطرح شدنش تو این جلسه برای اینه دیگه، ارتباطش با قدیر چیه؟ این کلمه ایه که فاذا فرغت فنسب، یعنی همش میچرخه دور این کلمه فنسب. حتی فاذا فرغت هم خیلی مهم نیست در ارتباط با قدیر. وقتی فارغ شدی از زحمات نبوت، بله یه خاصیت خوبی داره، اون این که پیغمبر چه موقع این فنسب رو باید انجام بده؟ وسطای نبوت نمیشه، وقتیه که همه چی تموم شده، کارا انجام شده، میخوای بری. موقع الی ربک فرغب یه کاری جلوترش مونده، تا اون انجام ندی وقت رفتن نیست، نمیشه بری، باید اونم انجام بدی بعد الی ربک فرغب. اون چیه؟ اون اینه که باید فنسب، باید نصب کنی. فاذا فرغت فنسب، بس ما الان تمام مطلبمونو دور این یه جمله در ارتباط با قدیر میخوایم مطرح کنیم. خب اینجا باز قبل از اینکه من مطلب مربوط به این آیه خاص رو بگم، این دقت رو به شما میدم که توی آموزش به افرادی که انسان کلاس مثلا تشکیل میده، باید سعی بکنه که ذهن مخاطب رو، چون آخه این روزگار ما به اندازه کافی پراکندگی ذهن برای همه آورده و به این راحتی مخاطب نمیتونه خودشو جمع کنه و مغزشو و فکرشو به اون چیزی که اصل هدفه. حالا ما باید سعی بکنیم که آروم آروم بعد از پهن کردن سفره یه مطلب، طرف رو از اون کلی که داره در سر تا سر یه سفره میبینه جمع‌ترش کنیم، ذهنشو بیاریم رو اون نقطه‌ای که به قول امروزه ها زوم میخواییم بکنیم. یعنی حواسش باشه که دیگه به علم نشره فکر نکن، دیگه به انما العسر یسرا این سوره فکر نکن، دیگه به الذی انقذ، اونا همه سر جاشه ها، اما اونا رو گفتیم یه دور ترجمه کردیم اومدیم، هرچی حرفه اینجاست، فکرتو جمع کن برای این یه تیکه فقط، ببین از این یه تیکه ما میخواییم استفاده قدیر بکنیم. این ذهنو متمرکز کردن روی اون نقطه‌ای که مورد نظره بزرگترین هنر یه مبلغه، که مخاطب رو از اون پراکندگی ذهن جمعش کنه بیاره و این دیگه حس کنه که ما الان دیگه چشممون از این سوره رو وقتی داریم صحبت میکنیم همش فعضا فرخت فنسه رو داره میبینه، دیگه بقیه رو نمیبینه، الان ما این یکی رو فقط میخواییم صحبت کنیم. اینجوری مطلب خوب به یاد آدم میمونه. اما اگه پراکنده و مجموعی صحبت شد مطالبم مخلوط تو ذهن میمونه، وقتی از مجلس بلند میشه میره همونطور پراکنده از ذهن متفرق میشه و چیزی یادش نمیمونه. بنابراین هنر مهم اینه که انسان مخاطب و آروم آروم از اول صحبت بیاره متمرکز کنه به یه تیکه و تا آخر اون به چرخه و صحبت کنه. حالا فعضا فرقت فنسب، یه موقعی یک کسی گفت که مثلا ببخشید، یک رفیقی داشتیم برگشت گفت که خب ما چی رو به کی باید ببخشیم؟ ببخشید یه جمله یه که متعلق میخواد، همینطوری نمیشه خب ببخشید، میخوام ببخشم چیکار کنم الان، چی رو ببخشم؟ خب میخوام ببخشم، مثلا میخوام این خودکار رو ببخشم، خب ولی به کی باید ببخشم؟ یعنی متعلق یه فعل و علکی نمیشه بغلش رد شد، باید کاملا یا یه حرف رو نگی یا یه گفتی پاش وایستی. حالا ما هم میگیم که خدایا ما حرف نداریم، چشم این آیه رو گوشتی جلوی ما میخونیم، خیلی هم هر سال ما رمزون یه دور اقلا در سال این سوره رو میخونیم، ولی خدا وکیلی اینو ما نباید بفهمیم. فاذا فرقت، وقتی فارغ شدی از چی فارغ شدی؟ خود حضرت پیغمبر هم از خیلی چیزا فارغ شده، یعنی خیلی زحماتی کشیده که اون زحمات پایان یافته، خدا در اینجا هیچ متعلقی برای این فرقت نیورده. فهمید وقتی که فارغ شدی، خب خدا یا اذا فرقت از چی؟ از کل نبوت؟ اذا فرقت از 22 سال و نیم که رفتی رسیدی به سر 23 سال؟ این اذا فرقت متعلق میخواد. دو، فنسب یعنی چی؟ بعض وقتا آدم خیلی چیزا رو توی، حالا من از فرقتر رد نشدم و فعلا میخوام سوال مطرح کنم، خیلی کلمات و جملات و روایاتی هست که انسان شاید حتی 100 دفعه خونده و 100 دفعه شنیده، ولی یه لحظه وقتی وای میسته میگه که خب سب کن بینم این اصلا خیلی روشن نیست، این 10 تا سوال توشه، تا این 10 تا سوال حل نشه تا نمیشه فهمید. حالا من از شما میپرسم، فنسب، شما دیگه مثلا ماها که فارس هستیم از عربی اقلا 50%شو توی قرآن، توی روایات، توی درسای طلبگی خوندیم. نسب، نون، سات، به. نسب یعنی چی؟ فارسیش میشه نسب کردن. آقا مثلا این لامپو نسبش کن اونجا، یا این آدم رو به فلان مقام نسبش کن، منصوب کن. حالا ایش تا حالا فکر کرده بودید فعضا فرقت فنسب، یا رسول الله هر وقت که فارغ شدی حالا از هر چی منصوب کن؟ خب اول کلامه، خب یه ذره دقت 100 تا سوال پیش میاره و آدم میبینه که این سوره که ما به این راحتی همیشه میخوندیم رد میشدیم چقدر حرف توشه. نسب تو قرآن هم هست که به نسبن، دوتا معنا داره. نسب یعنی به زحمت و تلاش افتادن، انسان راجع به یه چیزی خیلی با فشار کار کنه و مثلا عرق بریزه سر اون کار، اینو میگن نصب، که همون ماده نون و سات و به هستش. یه معنای نصب هم منصوب کردنه، که همین تو فارسی هم ما معمولا استفاده میکنیم. حالا فاذا فرقت فانصب، یا معناش این است که وقتی از نبوت و حالا هر حد زحمتی که کشیدی فارق شدی، فانصب یعنی چی؟ یعنی یه مقداری برو تلاش کن، زحمت بکش، خودتو به زحمت بینداز. خب یعنی چی؟ پیغمبر که 23 سال زحمت کشیده، بعد از اینکه تازه تمام شد خدا میفرماید که برو دوباره خودتو به زحمت بینداز. این از یه جهت که خب حالا از این مفهوم شما چی گیرت میاد؟ یعنی چی از این میفهمی؟ خب پیغمبر که زحمت کشیده، اینم روش دیگه، تازه وقتی که فرقت از اون زحمت، برو خودتو به فشار بینداز، به یه کار سختی بینداز. دوم اینه که کلماتی که عام باشن از نظر مفهوم خیلی فایده ای ندارن. شما به یه نفر بگو که آقا شما صبح تا حالا زحمت کشیدی، حالا برو خودتو به سختی بینداز، میگه حالا این نمیگفتی مثلا چی میشد؟ بازم میریم به زحمت میندازیم دیگه. یعنی فایده ای تو این کلام حس نمیشه. فاذا فرقت فانصب، وقتی که بعد از 23 سال زحمت، از این همه زحمت فارغ شدی، برو دوباره خودتو به زحمت. از این چی در میاد برای آدم؟ یعنی چه مفهومی گیری شما میاد؟ دوباره برو خودتو به خود، پیغمبر دوباره میره خودشو به زحمت میاندازه. مفهوم، بار مفهومی تو این کلمه نیست. اگر فانصب به معنای نصب و به سختی انداختن بگیریم، میمونه که معنای منصوب کردن بگیریم. خب یعنی یا رسول الله 23 سال که زحمت کشیدی، فارغ شدی، خواستی بری از این دنیا، وقت الی ربک فارغب رسید، یک کاری باید انجام بدی بری و اون که منصوب بکنی، اونم تو زد کردم متعلقش نیست، منصوب بکنی، یعنی یک کسی رو به یه مقامی باید منصوب بکنی. خب اگه به این معنا باشه، دقیقاً میخوره به مسئله قدیر. یعنی یا رسول الله بعد 23 سال وقتی میخوای از این دنیا بری، اول باید یه کسی رو به یه مقامی منصوب بکنی، بعدم بری. تا اینجا تمام شد؟ ما هنوز اصل مطلب رو نگفتیم. باز سوال بعدی پیش میاد، خدایا فاذا فرقت فانصب، این متعلق میخواد، متعلق میخواد که هیچ، دو تا متعلق میخواد، یعنی همون فعلای دو مفعولیه. شما باید یه کسی رو به یه مقامی منصوب کنی، یعنی با یه مفعولم غلطه، حتما باید دو تا مفعول داشته باشه، حتما دو تا متعلق میخواد. خب خدایا این کلمه رو همینطوری ول کردی رفتی. البته من به شوخی دارم میگم، منظورم اینه که چرا اینطوریه؟ چرا خدا میفرماید فاذا فرقت فانصب، و حالا با فرض اینکه معناش این باشه ها، وقتی که فارغ شدی از نبوت و زحماتی که میکشی، منصوب کن. هیچ معلوم نیست چی رو منصوب کنیم، کسی رو منصوب کنیم، به چه مقامی منصوب کنیم، هیچ معلوم نیست. همین یه منصوب کن یه و تموم شد رفت. خب اولین مطلب اینه که اونا که با قرآن آشنایی دارن، از دست عمر و ابوبکر و سقیفه خدا قرآن رو این شکلی کرده. روایات صریح از ائمه داریم که اگه خدا میخواست تصریح کنه، اینا یه ورق از قرآن رو باقی نمیذاشتن، اینا نمیذاشتن قرآنی بمونه اصلا، و خدا خودش از اینا تقیه کرده. یعنی امیرالمومنین و پیغمبر که از اینا تقیه میکردن، ما که تقیه میکنیم، خود خدا هم تقیه کرده. یعنی برای حفظ تقیه رو برای چی میکنن؟ برای حفظ دین خدا آدم مجبوره که یه جایی مثلا یه حرفی رو نگه، یا یه حرفی رو یه جور دیگه بگه. خود خدا برای حفظ قرآنش از سقیفه و ابوبکر و عمر و معاویه و یزید تقیه کرده. یعنی نیومده اون چیزی رو که باید کامل میگفت کامل بگه، یه جاهایشو قیچی کرده که طرف وقتی میرسه اینجا میگه خب حالا از این که چیزی روشن نیست، این آیه رو حالا خرابش نکنیم، بریم سر آیه بعدی. معاویه رو میگم، عمر رو میگم. یعنی اونا اگر دنبال این متعلق فنسب بود، امروز چیزی از قرآن باقی نمیذاشتن. کما این که روایت ما داریم که وقتی آقا امیرالمومنین سلام الله علیه بعد یک هفته قرآن رو تدوین کرد، نوشت کامل، به تفسیرها، یعنی هر آیه رو با تفسیرش و همه چیش نوشت آورد گذاشت وسط مسجد، فرمود این کتاب خداست با همه توضیحاتی که به قول ما لازم داره. روایت داره تو کتاب جمل شیخ مفید مطالعه کنید. عمر اومد جلو، ابوبکر اومد جلو، از دور نگفتن ما نمیخوایم. فاذن فی اول صفحه منها متاع القوم، همین که واکر دیدم اون صفحه اولش تو توضیح آیت چی راجع به خرابکاری ابوبکر و عمر، خدا جلو جلو و امیرالمومنین تفسیرش همون بغل نوشته، همونجا بستن. گفتن که اون قرآنی که تو سینه های مردمه کفانا، کفانا کتاب الله، اینو بردو برو. و کاری کردن که امیرالمومنین ورداره بره، دیدن این اصلا همینجا بمونه هم خطر داره، و حضرت بغل گرفت باز برداشت بردش تو خونش. یعنی منظور من اینه که اون چیزهایی که تفسیر و متعلق آیه است از خود خدا گرفته تا پیغمبر تا ائمه خیلی حساب شده بیان کردن، تو خود قرآن بیان نکردن برای حفظ قرآن. خب حالا اگه ما امروز رسیدیم سر قرآن، نباید بگیم که فاذا فرقت فانصب، من 500 دفعه این آیه رو بخونم نفهمم این آیه چی داره میگه، نمیشه که. خب فاذا فرقت چی رو فانصب، فانصب یعنی چی؟ بعدش این که شد معناش این، خب حالا منصوب کن چی رو به چه مقامی. خب همینطور علکی که نمیشه رد شد. ها خدا 12 امامو برای همین گذاشته، انی تارکن فیکم استقلین کتاب الله و اطرتی. پیغمبر تو قدیر قبل از اینکه امیرالمومنین رو بلند کنه فرمود چی؟ فوالله لن یبین لکم تفسیره الا الذی انا آخذ بیده. یعنی این قرآن علکی نیست، یه نفر لازم داره. شما هی صبح پا میشه میبینی این آیه رو خدا تقیه کرده، خب چیکارش کنیم؟ یه نفر باید بره بپرسیم این چیه؟ خدا اونو گذاشته، نترس. اگه خود خدا تو قرآن نگفته، کسی رو گذاشته که بری بپرسی ببینی این چیه؟ فنسب یعنی چی؟ فرقته از چی؟ خب بنابراین ما برای اینکه بدونیم متعلق این فنسب چیه و متعلق فرقب چیه، درسته که تو ظاهر قرآن دستمون بسته است، چیزی نمیبینیم، اما خدا اون دری رو و اون راهی رو که باید رفت از اونجا یاد گرفت و به ما یاد داده، گفته برید اونا بپرسید. حالا نوبت اینه که برم اونا بپرسید.
یه صلوات خط کنیم.